بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در خاتمه بحث تعارض استصحابین بود که بیان کردیم گاهی دو استصحاب که با هم تنافی دارن، این تنافیشون به خاطر عدم امکان امتثال است، یعنی در مقام امتثال و انجام دادن تکلیف مکلف مشکل داره، نمیتونه هم استصحاب وجوب صلات بکنه هم استصحاب وجوب ازاله نجاست از مسجد، چون در آب در مثلا ضیق وقت یکی از این دو تا رو میتونه. این نوع تنافی دو استصحاب در واقع خارج از محل بحثه، چون محل بحث تعارض استصحابینه و اینی که مربوط بشه به مقام امتثال این رو تعارض نمیگن. تعارض مال مقام جعله و این نوع تنافی در مقام امتثال اینو بهش تزاحم میگن، مال مقام امتثال است و الا اون در مقام جعلش مشکلی نداره. جعل استصحاب وجوب صلات، جعل استصحاب وجوب ازاله نجس، مثل خود وجوباش، یه وجوب برای نماز یک وجوب برای ازاله نجاست، با هم تعارضی نداره، تکاذبی نداره. منتها یه وقت در یه شرایط خاصی یک مکلفی نمیتونه این دوتا را با هم جمع کنه، نمیتونه با هم امتصال، میشه تزاحم، بهش تعارض نمیگن. پس این صورت اولی که جلسه گذشته گفتیم که گاهی دوتا استصحاب ها با هم جمع نمیشه و تنافی پیدا میکنه و از باب تزاحمه، این جزء تعارض استصحابه نباید بشماریم، جزء تزاحمه و گفتیم قواعد تزاحمه، اگر اهم و مهم بینشون بود اونو اخذ بود. اما حالا بریم سر این که تنافی دوتا استصحاب نه، کاری به مقام امتثال نداره، مربوط به مقام جعل است، یعنی بین این دوتا یه تکاذبی هست، نمیشه هم این استصحاب باشه هم اون، خودشون فی حد نفسه با هم درگیر هستن، هم دیگه رو تکذیب میکنن، کاری به قدرت مکلف نداره. در اینجا که تعارض استصحاب هست دو صورته، گاهی هست که یکی از اینها مسبب از دیگری است، یعنی شک در یکی از اینها مسبب از شک دیگر در دیگری است، که میگن استصحاب سببی و مسببی. یه حالت هم هست که نه، اینها در طول هم نیستند و سببیت و مسببیت هم بینشون نیست و دوتا استصحابند که جریان هر دوشون با هم نمیسازه، اینها بینشون تعارض وجود داره. در جایی که رابطه طولی و سببی و مسببی، که البته سببیت و مسببیت شرعی است نه حالا سببیت و مسببیت تکوین، بین اونها باشه. مثل چی؟ مثل این که یک لباسی داشتیم یقینا نجس بود و یک آبی هم داشتیم که یقینا پاک بود، این لباس نجس رو با اون آب شستیم، غسل دادیم، لباس نجس رو با اون آب که یقینا پاک بود غسل دادیم، بعدن به جهتی شک کردیم در اون طهارت اون آب. مثلا یک کس اومد یه حرفی زد گفت که بله یه نجاستی اینجا دیده، ما هم شک کردیم که نکنه این علم ما به طهارت این آب منتفی شده باشه و این بعدن طهارتش باقی نبوده باشه و نجس شده باشه. شک داریم در نجاست این آب، از این طرف هم طبیعتا شک میکنیم، به سبب این شک، این شک ما سبب میشه که شک کنیم در طهارت لباسمون، میشه شک سبب. چون شک کردیم در طهارت اون آب، حالا شک میکنیم این لباسی که با این آب شستیم و قصد دادیم، آیا این نجاستش برطرف شد یا نشد. خب اینجا اگر ما بخوایم استصحاب نجاست لباس رو جاری کنیم و از اون طرف هم استصحاب طهارت آب رو جاری کنیم، اینا با هم نمیسازه. عقل ما، وجدان ما قبول نمی کنه. بگه که اگر که اون آب پاکه، خب این لباس باید پاک باشه. اگه این لباس نجسه، اون آب نباید پاک باشه. این در مقام جلب، در تکاذب دارن با هم دیگه. شما از طرفی بگو آب پاکه، منم این لباس رو با اون آب پاکه، مثلا عرضم به حضورتون که شرایط کردیت و اینها رو هم داشته که تطهیر کنه لباس رو، با اون آب غسل دادم، شستشو دادم، حالا شما بگی که استصحاب نجاست بکن در لباس. این استصحاب نجاست با اون استصحاب طهارت با هم نمی سازه. این بینشون تکاذب وجود داره. اینجا باید چه کرد؟ اینجا در این جایی که رابطه سببی و مسببی، اتفاق کل بر اینه که استصحاب سببی جاری می شود. یعنی اونی که شک درش در واقع سببه و اگر اونجا استصحاب کنی دیگه اینجا موضوع رو برمی داره. یعنی شما میای استصحاب طهارت ماء رو جاری میکنی و دیگه استصحاب نجاست لباس رو جاری نمیکنی. اینجوری تعارض رو برمی داری، در یکی استصحاب میکنی، اون دیگری رو استصحاب نمیکنی. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب ورود پیدا میکنه. یعنی شما با استصحاب طهارت آب موضوع شکتون در طهارت و نجاست لباس رو منتفی میکنید. عین اینکه امار ورود داره بر اصل، که گفتیم امارات ورود دارن، وقتی امار بیاد دیگه موضوع شک رو منتفی میکنه یا حکومت داره، اینجا هم همینجوره. یا مثل اینکه استصحاب ورود داره بر سایر اصول، اینجا وقتی که شما استصحاب طهارت آب رو کردی دیگه خود به خود شکتون در اون لباس منتفی میشه. میگید خیلی خوب، اگه اون آب پاک بوده، منم که این لباس رو با آب پاک شستم، موضوع محقق شده، پس حکمش هم دنبالش هست دیگه، شک معنا نداره. اما اگر بخوایم که اون استصحاب، یعنی استصحاب مسببی رو جاری کنیم، استصحاب مسببی یعنی بیان بگیم استصحاب نجاست لباس و اینو جاری کنیم، اون یکی رو جاری نکنیم. اینجا محضورش اینه که وقتی شما میتونید استصحاب رو جاری بکنید که جلوی اون استصحاب طهارت رو بگیرید، طهارت آب رو بگیرید. وقتی این جاری میشه که اون تخصیص بخوره، اون جاری نشه، ادله استصحاب شامل اون طهارت آب نشود. خب چجوری اونو تخصیص میزنی؟ با چی تخصیص میزنی؟ با این استصحاب، یا بدون مخصصه که خب درست نیست، بگی نه همینجوری دلخواهی، همجور گتره‌ای، کشک، این که خب بلا وجه. یه وقت هم میگی نه با این استصحاب نجاست لباس اونو تخصیص میزنیم. خب وقتی این استصحاب میتونه تخصیص بزنه که حجت باشه، معتبر باشه، و وقتی معتبر است که اونو تخصیص بزنه، میشه دور. یعنی تخصیص زدن این استصحاب نجاست لباس زمانی که حجت باشد، و زمانی حجته که بتونه تخصیص بزنه، اونا جلوی اونا بگیره. اگه جلوی اونا نگیره، جلوی اون استصحاب طهارت ماء رو نگیره، اصلا دیگه نوبت به این نمیرسه، موضوعی برای استصحاب وجود نداره. بنابراین در جایی که دو تا استصحاب با هم تعارض داشته باشن و رابطه شون سببی و مسببی باشه، استصحاب در ناحیه سبب جاری میشه و در و وقتی استصحاب در ناحیه سبب جاری شد، یکی از آثارش میشه اون عرضم به حضورتون چیزی که ما در شک داشتیم، در مثل میشه طهارت لباس میشه. یکی از آثار طهارت آب میشه طهارت لباسی که با این آب شما شستی و حکمش میشه، حکم ظاهریش میشه. این حکم ظاهری دیگه جای شک رو بر میداره و دیگه اصلا موضوع استصحاب در لباس رو منتفی میکنه. اما صورت دیگری که بین دو تا استصحابی که با هم تعارض دارن رابطه سببی و مسببی نباشه، رابطه طولی نباشه، بلکه اینها در عرض هم باشن، و این در جایی میشه که این تنافی به خاطر یه علم اجمالیه در این وسط. یه علم اجمالی ما داریم که یکی از اینا مطابق واقع نیست. مثل چی؟ مثل اینکه ما دو تا ظرف آب داریم، هر دو پاکه، اما علم اجمالی داریم نجاست به یکی از اینها اصابت کرد. خب استصحاب طهارت اون ظرف با استصحاب طهارت این ظرف با هم تعارض داره. اینا هم در طول هم نیستن، رابطه سببی و مسببی نداره، دو تا ظرف کنار هم در عرض. استصحاب طهارت این ظرف، استصحاب طهارت اون ظرف، خب نمیسازه با علم اجمالی ما که علم داشتیم به اینکه نجاست به یکی از اینها اصابت کرده. اینا بهش میگن تعارض بالعرض به خاطر علم اجمالی که داریم، و الا طهارت 100 تا ظرف با هم مشکلی نداره، همه این ظرف ها پاک باشن، همه این ظرف ها. اما چون شما علم اجمالی داری به نجاست یکی، دیگه نمیشه هم استصحاب طهارت در این جاری باشه هم استصحاب طهارت در اون دیگری. این تعارض اینجوری پیدا میکنه. خب اگر که وقت در اینجا دو حالت میشه، یک وقته که از اجرای استصحاب در هر دو طرف مخالفت عملیه قطعیه پیدا میشه، یعنی من بگم همین ظرف پاک است، هم اون ظرف پاکه، و هر دو رو هم تجویز کنیم، شارع تجویز کنه که شما میتونی ظرفا رو برداری استفاده کنی بخوری. خب این با این که یکیشون نجسه، این مخالفت عملیه قطعیه میشه، قطعا دیگه ما با اجتنب نجس مخالفت کردیم، یا در قالب این ظرف یا در قالب اون ظرف، و این قبیحه که شارع ترخیص بکنه. حالا ولو این که این شخص هم حالا عمل نکنه، اما نفس این جریان استصحاب و نفس این ترخیص شارع که بگه شما اینو پاک بدون اونم پاک بدون، این قبیحه، چون ترخیص در معصیت است، ترخیص در ارتکاب حرام است و ترک واجب اجتنب عن النجسه. پس اگر جریان استصحاب در دو طرف موجب مخالفت عملیه قطعیه بشه، این دوتا استصحاب ساقط میشه، یعنی هیچ طرفی دیگه جریان نداره. عین اون جایی که در براءت رو در اطراف علم اجمالی گفتن ساقط میشه، براءت نمیتونیم در اطراف علم اجمالی داشته باشیم، که این همین اناء مشتبهین رو مثلا از طهارت، طهارت این این طرف اون طرف، براءت از نجاست رو اونجا نمیتونیم جاری کنیم. اما اگر که نه، استصحاب در این دو موجب مخالفت عملی نمیشه، مخالفت قطعیه عملیه نمیشه، مخالفت التزامی میشه، مخالفت با علممون میشه، اما مخالفت عملی نمیشه. مثلا ما میدونیم که این دوتا ظرف هر دو نجس بوده، یا این دوتا لباس هر دو قبلا نجس بوده، حالا علم داریم که یکی از اینها پاکه، یکی از اینها پاک شده. خب ما اگر استصحاب نجاست رو در اون ظرف جاری کنیم، استصحاب نجاست در این ظرف یا در اون لباس، در هر دو لباس استصحاب نجاست رو جاری کنیم و از اینها اجتناب کنیم، مرتکب نشیم، مخالفتی پیش نمیاد. فقط این مخالفت التزامی پیش میاد، یعنی که در ذهن خودمون بر اساس این استصحاب ها میگیم اینا نجسه، در حالی که علم به طهارت. اینم طوری نیست، مخالفت التزامی مشکلی نداره، چون تشریک نمیخوایم بکنیم که، داریم اجتناب میکنیم از اینها. حکم ظاهری هم هست، حکم واقعی که نمیخوایم، حکم ظاهری. پس اگر مخالفت عملی پیش نیاد از جریان استصحاب، آیا میشه استصحاب رو جاری کرد یا باز هم نمیشه استصحاب رو جاری کرد؟ اینجا بین مرحوم شیخ و صاحب کفایه یک و منطبعشون یک اختلافی هست. مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، این بزرگان میفرمان که نه، اینجا هم استصحاب جاری نمیشه. استصحاب جاری نمیشه به خاطر اینکه دلیل استصحاب مورد علم اجمالی رو نمیگیره. در جایی که شما علم اجمالی دارید، بخواد لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر شامل بشه، این تناقض صدر و ذیل پیدا میکنه. صدر خبر میگه لا تنقض الیقین بشک، خب شک هر دوی این ظرفا رو میگیره، چون تو هر دو شما شک داری. انقضه به یقین آخر، خب یقین آخر علم اجمالی هم شامل میشه دیگه، یقین علم اجمالیه، به یقین آخر، به علم آخر، علم اجمالیه، چون علم اجمالی به طهارت یکی اینها داری، پس یکی از اینها را به نحو موجبه جزئیه میتونی مرتکب بشی، علم داری در یکی از اینها. از اون طرف گفت لا تنقض الیقین به شک، تو هر دو، هر دوی اینها مشکوکه، چون شک هم با علم اجمالی مقرون دیگه، تو هر دو شک رو، پس اونجا سالبه کلیه داری، اینجا موجبه جزئیه داری که یکیشا میتونی مرتکب شی. از اون ورم گفته بود هیچ کدوم ما مرتکب نشو، لا تنقض الیقین، به همون یقین به نجاست خودت باقی باش. این طرف میگه حالا یقین به طهارت یکی پیدا کن. این میشه تناقض، یعنی موجبه جزئی هم نقیض سالبه کلی است. دلیل استصحاب در موارد علم اجمالی تناقض صدر و ذیل پیدا میکنه، دلیل اجمال پیدا میکنه، پس بنابراین قدر مسلم میشه دلیل استصحاب، جاییه که شما عرضم به حضورتون که علم اجمالی نداشته باشی. در مواردی که علم اجمالی دارید، مثل همین جایی که دوتا استصحاب نجاسته، اگه دوتا استصحاب نجاست رو جاری کنی مخالفت عملی نمیشه، ولی چون علم اجمالی داری به طهارت، این دیگه شامل نمیشه. مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم آخون هم مرحوم نائینی هم به بیان دیگر که حالا بعدن خواهیم رسید. این کلام عرضم به حضورتون که اشکالی که جناب مرحوم شیخ اعظم دارن در این موارد که دو تا استصحاب با هم تعارض بلعرض دارن، نسبتشون هم سببی و مسببی نیست، اما از جریان هر دو هم مخالفت عملیه پیش نمیاد. مرحوم شیخ بفرمان نه، این استصحاب بازم جاری نمیشه، دلیل استصحاب شامل اینجا نمیشود. جواب مرحوم آخون به جناب شیخ اینه که اولا ما قبول نداریم که بل انقضه به یقین آخر در دلیل استصحاب شامل علم اجمالی بشه، که شما میگید که اینجا علم اجمالی هم میگیره و این ذیل با صدر تعارض پیدا می‌کنه. چرا شامل علم اجمالی نمیشه؟ به خاطر اینکه بفرماد لا تنقض الیقین به شک، شما اگر یقین داری به نجاست این ظرف، اینو با شک نقض نکن، بلکه با چی نقضش کن؟ با علم تفصیلی به همین با علم تفصیلی به طهارت همین لباس، همین ظرف یا همین لباس. اگر علم اجمالی باشه که علم اجمالی که به همین نمیخوره که، علم اجمالی مردد بین این و دیگری. وقتی خطاب میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، یعنی یقین آخری که معیناً به همونی بخوره که قبلا خلافش یقین داشتی، نمیشه علم تفصیل. پس اولا قبول نداریم انقضه به یقین آخر شامل ارزم به حضورتون که علم اجمالی بشه و این تعارض صدر و زیر رو مرحوم شیخ درست کنن. هازا اولا. و ثانیا سلم ناشامل علم اجمالی بشه، اما همه روایات استصحاب که این زیل رو نداره. حالا این روایت که این زیل رو داره شما میگید که مجمل میشود و عرضم به حضورتون که مشکل پیدا میکنه و تعارض صدر و زیل پیدا میکنه و دلالت نمیکنه. وقتی اجمال داره دلالت نمیکنه، مانع از دلالت. ولی وقتی که عرضم به حضورتون که روایات دیگری که اصلا این زیل رو نداره، داره لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر رو نداشته باشه، لا تنقض الیقین به شک در این یقین به نجاست این ظرف جاری میشه، در یقین به نجاست این ظرف هم جاری میشه، دوتا استصحاب نجاست مخالفت عملی هم پیش نمیاد، اون زیل رو هم ندارد که دیگه شما بخواید. پس مرحوم صاحب کفایه میفرمان در اینجا مقتضی برای استصحاب موجود است، مانع هم مفقوده، هیچ مانعی که مخالفت عملیه باشه، مانع مخالفت عملیه بود. اون مانعی هم که مرحوم شیخ فرمودن که تعارض، نه اون تعارض صدر و زیل اصلا پیش نمیاد، یا به خاطر اینکه اون زیل علم تفصیلی علم اجمالی نیست، یا به خاطر اینکه ما به اون روایاتی تمسک میکنیم که اون زیل را ندارد. این بیان مرحوم شیخ و آخوند در اینجا بود و اشکال و مانعی که جناب شیخ به عنوان یک مانع اثباتی، یعنی مانعی که در دلیل استصحاب خواستن بگن که مانع داره از شمول این دوتا استصحاب که در مورد علم اجمالیه، جوابشون بیان شد تا برسیم به بیان مرحوم نائینی و یک مانع ثبوتی که ایشون فرمودن انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.